اولین گام برای کمک به آنها جهت رشد سالم و ایمن آنها در برابر آسیب‌های اجتماعی است. ابتدا گوش کن. رادیو فرهنگ.
ساعت 19:30 است و در ادامه توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه شنیدنی های تاریخ به مدت 12 دقیقه.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. یکی از ریاضیدانان بزرگ ایرانی که کمتر شناخته شده است، ملا علی قوشچی نام دارد. او کسی بود که مدتی مدیر رصدخانه سمرقند بود و همچنین یکی از نخستین معلمان نجوم و ریاضیات در ترکیه بود که برای گسترش علوم در آن کشور کوشید. همراه برنامه شنیدنی های تاریخ باشید و از این دانشمند بزرگ ایرانی بیشتر بشنوید. ملا علی قوشچی در شهر سمرقند دیده به جان گشود. پدرش از خادمان امیر اولوغبیگ تیموری پادشاه ماوراءالنهر بود. او در دوران کودکی مورد توجه اولوغبیگ قرار گرفته و به سبب این علاقه اولوغبیگ به او لقب فرزندی داد، چنان که سلطان کوچکترین نقطه محرمانه و سیاسی کشور را از او پنهان نمی کرد. ملا علی قوشچی در جوانی برای کسب علوم گوناگون به ویژه علم ریاضی به کرمان رفت و پس از پایان تحصیلاتش به سمرقند بازگشت و رساله حل اشکال قمری را برای اولوغبیگ نوشت و بیش از پیش تحسین وی را برانگیخت. اما کلمه قوشچی لفظی ترکی و مرکب از دو لفظ قوش به معنی مرغ و چی حرف نسبت است. ملا علی به این نام شهرت یافت زیرا نخست وظیفه داشت مرغان شکاری اولوغبیگ را نگهداری کند. اولوغبیگ به سبب علاقه‌ای که به او داشت بازداری خود را در شکار به او می‌داد یا به روایتی گاهی پرنده را بر دستش می‌نهاد. پس به این دلیل به قوشچی شهرت یافت. البته قوشچیگری از مناصب مهم درباری بود. قوشچی در سمرقند بیشتر علوم به ویژه هیئت و ریاضیات را از قاضیزاده رومی و اولوغبیگ تیموری آموخت. قاضیزاده رومی از ریاضیدانان سده 9 هجری بود. او تحصیلات خود را در سرزمین روم انجام داد و سپس به خراسان و ماوراءالنهر هجرت کرد. او از نخستین استادان اولوغبیگ و راهنمای وی در طرح رصدخانه سمرقند بود و پس از غیاث الدین جمشید کاشانی مدیر رصدخانه سمرقند شد و در تألیف زیج اولوغبیگ شرکت جست. یکی از آثار معروف او در ریاضیات شرح اشکال التأسیس است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید.
Thank you.
شنیدنی های تاریخ رادیو فرهنگ.
اولوغبیک فرزند شاهرخ و نواده تیمور پادشاهی بود که به کشورگشایی علاقه نداشت. او به سبب علاقه‌ای که به علوم گوناگون داشت، مدرسه‌ای در سمرقند بنا کرد که نجوم مهمترین موضوعی بود که در آنجا تدریس می‌شد. او دانشمندان روزگار خود را مأمور تشکیل رصدخانه سمرقند کرد. پیش از قاضی زاده رومی، ریاض‌الدین جمشید کاشانی، یکی از ریاضیدانان و ستاره‌شناسان سده نهم، مدیریت رصدخانه سمرقند را به عهده داشت و نزدیک به 7 سال در آنجا سرگرم کار رصد بود و در همانجا درگذشت. پس از ریاض‌الدین جمشید کاشانی و قاضی زاده رومی، قوشچی مأمور انجام رصد و زیج شد و زیج اولوغبیگی را که به زیج جدید معروف بود به خوبی به پایان رساند. رصدخانه سمرقند پایانی دردناک داشت. اولوغبیگ بنیانگذار آنجا با خشم جمعی از روحانیان متعصب آن دوره که با پژوهش‌های ستاره شناسی سر ناسازگاری داشتند روبرو شد. سرانجام او محاکمه و کشته شد و رصدخانه سمرقند نیز نابود گشت. خوشبختانه پیش از آن که بتوانند این کار نابخردانه را انجام دهند، ملا علی قوشچی مخفیانه به رصدخانه رفت و مجموعه بررسی‌ها و یادداشت‌های مربوط به رصدها را جمع‌آوری کرد و از سمرقند بیرون برد. قوشچی به دلیل بیتوجهی جانشینان اولوغبیگ به دانش و پژوهش و یا برای انقلاب‌های سیاسی بر سر جانشینی اولوغبیگ از توقف بیشتر در دستگاه تیموریان خودداری کرد و روانه دیار غربت شد. سپس به تبریز رفت و امیر تبریز اوزن حسن آق قیونلو به او احترام فراوان گذاشت. قوشچی برای بستن پیمان صلح میان اوزن حسن و سلطان محمد عثمانی به استانبول رفت و با اصرار و خواهش سلطان محمد در آنجا ماند و در مدرسه ایا صوفیه به تدریس پرداخت. او رساله محمدیه را در علم حساب به نام سلطان محمد عثمانی نوشت. سلطان عثمانی برای قوشچی ماهیانه 200 درهم حقوق معین کرد و به فرزندان و بستگانش مقام و منصب داد. قوشچی یکی از نخستین معلمان نجوم و ریاضیات در ترکیه بود و برای گسترش علوم در آن کشور کوشید. قوشچی کسرای اعشاری را که نخستین بار ریاض‌الدین جمشید کاشانی نوشته بود در ترکیه شناساند. عبدالقادر ابن حسن رویانی لاهیجی از ریاضیدانان سده نهم شاگرد قوشچی بود. او در دوره سلطان حسین تیموری از مشاهیر روزگار بود. از وی کتابی به نام زیج ملحظ میرزایی به فارسی به جای مانده که آن را به نام سلطان علی میرزا نواده سلطان ابوسعید تیموری نوشته است. در نهایت قوشچی به سال 879 هجری در استانبول وفات یافت و در کنار قبر ابو ایوب انصاری به خاک سپرده شد. ملاعلی قوشچی کتابها، رساله‌ها و حواشی فراوانی در ریاضیات، نجوم، هیئت، منطق و کلام دارد که یکی از آنها رساله محمدیه در حساب است. ملاعلی قوشچی هنگامی این رساله را به نام سلطان محمد عثمانی نوشت که اوزن حسن در مصالحه با سلطان محمد عثمانی بود. رساله وی 2 فن دارد. نخستین فن او در 5 مقاله و فن دوم در 3 مقاله تدوین شده است. کتاب بعدی مهم او میزان الحساب یا زبدت الحساب است. این کتاب به زبان فارسی و در 3 مقاله است که عبارتند از حساب هندی در 1 مقدمه و 2 باب، حساب تنجیم در 1 مقدمه و 6 باب، مساحت در 1 مقدمه و 3 باب. از این کتاب نسخه‌های بسیاری در فهرست کتابخانه مجلس وجود دارد. کتاب دیگر او رساله‌ای در حساب نام دارد. این رساله به زبان فارسی و دارای 3 مقاله است. پس از پایان رساله حساب در برگ 81 نوشته‌های مختلف وجود دارد. از آن جمله قسمتی از نامه ایست به عربی در پاسخ نامه دوستانه و در آن اشعار فارسی نیز یافت می شود. از شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی‌های تاریخ بودید. همکاران این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار حامد ملا کریمی، ویراستار نجمه حاج رجب‌علی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
دوستان شنونده، برنامه شنیدنی های تاریخ بود که با هم شنیدیم و همچنان از رادیو فرهنگ با افتخار همراه شما هستیم.
از بس به تاب زلفت عزیزم، از بس به تاب زلفت حبیبم، دل ها گل
شنوندگان گرامی، رسیدیم به ساعت 19:45 دقیقه. کیمیای کلمات را آماده پخش کردیم برای این مجال به مدت 28 دقیقه که میشنویم.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، همراهان برنامه کیمیای کلمات. این برنامه میپردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. طبق روال این برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام میکنم به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به کیمیای کلمات.
بیا تا فرستیم ای دل و جان بر آن آشکارای پنهان درود. سلام عرض میکنم سرکار خانم وحیدی، خدمت شما همکاران عزیزم در گروه کتاب و به ویژه شنوندگان عزیز و فریخته برنامه کیمیای کلمات.
خب آقای دکتر، ما توفیق داریم که در هر برنامه در خدمت شما باشیم و کتابی رو شما انتخاب میکنید در حوزه شعر و ادب فارسی و درباره مؤلف، نویسنده و محتویات کتاب توضیحاتی رو میدید که علاقه مندان به حوزه ادبیات با این کتاب ها آشنا بشن و اگر تمایل داشته باشن که کتاب رو تهیه کنن و مطالعه کنن. برای این نوبت چه کتابی رو انتخاب کردید؟
این نوبت کتاب بسیار ارجمند و ناشناخته قدری با عنوان تحول شعر فارسی، اثر زنده یاد زین العابدین مؤتمن، از استادان و معلمان برجسته زبان و ادبیات فارسی رو برای شنوندگان عزیز انتخاب کردیم.
خب با ادامه کیمیای کلمات همراه دوستداران شعر و ادب فارسی هستیم و توضیحات شما رو درباره این کتاب خواهیم شنید. با کیمیای کلمات از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه شماییم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم. خب آقای دکتر، کتاب تحول شعر فارسی که اثر زنده یاد آقای زین العابدین مؤتمن هست، دارای چه ویژگی هست؟ اگر تمایل دارید در ابتدا درباره خود آقای مؤتمن توضیحاتی رو بدید که شنوندگان با کارهای ادبی ایشون و زندگی ایشون بیشتر آشنا بشن، بعد بریم سراغ کتاب.
خواهش بکنم. حتما عرض کنم خدمتون، مرحوم مؤتمن 1293 در تهران به دنیا اومدن. از یک خانواده شناخته شده بودن. جد اعلی ایشون، یعنی نسب ایشون میرسه به ملک و شعرای سبا که اصالتاً کاشانی هست و یکی از اجداد ایشون مؤتمن الملک، پزشک معروف دوره ناصری است که یک منزل بسیار در زمان خودش مدرن و شیکی در تهران ساخت که میگویند، البته من این رو به صورت افواهی شنیدم، ندیدم در جایی، ولی شنیدم که ناصرالدین شاه وقتی این خونه ساخته میشه تعجب میکنه و به دیدن این خونه میره. او خونه با تغییراتی هنوز در تهران هست و آخرین ساکنش هم مرحوم زین العابدین مؤتمن بود در کوچه ای در محله پامنار به نام کوچه مؤتمن الملک هنوز هست. مرحوم مؤتمن در تهران به دنیا میاد، در کالج البرز درس میخونن و ایشون در همون نوجوانی با خودش قرار میذاره که کاری جز معلمی نکنه. 1319 ایشون فارغ التحصیل میشه از دانشسرای عالی آن زمان که اول معروف بود به دارالمعلمین العالی و بعد شد دانشسرای عالی در رشته زبان و ادبیات انگلیسی. بعد از اون میان دانشکده ادبیات و اونجا 1323 لیسانس زبان و ادبیات فارسی میگیرن و معلمی خودشون رو شروع میکنن. در دبیرستان‌های معروف تهران مثل دارالفنون به ویژه دبیرستان البرز، رازی اینها تدریس میکردن. اگر ما بخوایم سیاهی لیستی از شاگردان ایشون تشکیل بدیم، تمام نویسندگان و هنرمندانی که شما میشناسید تو دهه 30، 40 و 50 بله. در تهران در مدارس خوب تهران تحصیل کردن جزء شاگردان ایشونن و من از خیلی ها شنیدم که گفتن علت این که ما رفتیم دنبال مثلا رشته ادبیات یا هنر یا علاقه مند شدیم به علوم انسانی تحقیقات وجود معلم نازنینی مثل مرحوم زین العابدین مؤتمن بوده. ایشون تا 1357 معلمی میکردن، از 1350 بازنشست میشن، 7 سالی هم ادامه میدن، دیگه بعد از انقلاب بیشتر در خانه بودن و کارهاشون رو انجام میدادن. ایشون در دوره پهلوی اول یک رمان تاریخی منتشر میکنن به نام آشیانه عقاب.
بله.
که زمان خودش جز معروف ترین رمان های تاریخی بود، بسیار بسیار پرخواننده و بلندترین رمان تاریخی به زبان فارسی در 10 جلد. دو تا ویژگی کارهای مرحوم مؤتمن داره، یکی به خاطر اینکه ایشون ادبیات انگلیسی خوندن و میتونستن آثار نقد ادبی انگلیسی رو به زبان انگلیسی بخونن، روشمندی خوبی رو دارن در کاراشون، بیشتر به دنبال تحلیل هستن که حالا تو این کتاب هم عرض میکنم که اون مطالعات چقدر مشهود بوده. دوم اینکه زمانی که در دانشکده ادبیات و بین اساتید درجه اول زبان و ادبیات فارسی سبک هندی چندان خوشایند نبود، اون رو سبک دوره انحطاط می دونستن، یکی از کسانی که ایستاد و ثابت کرد که سبک هندی و به ویژه شعر صاحب سبک دوره انحطاط نیست و ایشون قبل از اینکه کتابش رو بنویسه استدلالشون این بود مگر میشه ما در دوره مثل دوره شاه عباس کبیر اونقدر در معماری، تمدن، علم و صنعت پیشرفت بکنیم و هنرهامون به ویژه ادبیات پیشرفت نداشته باشه؟ حتی معروفه که به خاطر همین سر یکی از درس‌هاشون با استاد فروزانفر درگیری لفظی و یک کدورتی پیش میاد که ایشون طرفداری میکردن از سبک هندی و سبک اصفهانی و بعدها نظر ایشون پذیرفته شد. و آخرین جمله رو هم با این ختم کنم که علاقه ایشون به صاحب سبب شد که کتابخونه خودشون رو هم به آرامگاه و کتابخونه صاحب در اصفهان ببخشن که کتابخونه بسیار بسیار خوبی هستش.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر. همراه ما باشید با ادامه کیمیای کلمات از رادیو فرهنگ.
Thank you.
گفتگومون رو با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی ادامه میدیم. در این نوبت کتاب تحول شعر فارسی اثر زندگیات زین العابدین مؤتمن رو معرفی میکنیم. آقای دکتر در ابتدا به شرح حالی از زندگیات مؤتمن اشاره کردن. خب آقای دکتر، با توجه به اینکه ایشون رشتهشون زبان و ادبیات انگلیسی بوده و اشراف داشتن به این رشته، کار ترجمه هم انجام داده بودن؟
چند مقاله رو من دیدم ولی کتاب خاصی رو الان تو خاطرم نیستش که ترجمه کرده باشن.
بله، خب بریم سراغ خود کتاب و ویژگی های
خواهش این کتاب. میکنم در خدمتتونم. عرض کنم خدمتتون که این کتاب نخستین بار در اواخر دهه 30 1339 منتشر شد. اون زمان رو اگه در نظر بگیریم، ما چندین ترجمه تاریخ ادبیات داشتیم. مثلا تاریخ ادبیات بران داشت ترجمه میشد، بعد مثلا فرض بفرمایید بخش هایی از اون چیزی که دکتر رضازاده شفق از هرمان اته ترجمه کرده بود، مرحوم جلال الدین همایی استاد علامه همایی کتابی برای دبیرستان ها به عنوان تاریخ ادبیات نوشته بودند و کار درباره تاریخ تحولات ادبی ما خیلی زیاد نبود. یعنی تازه تاریخ ادبیات نویسی در ایران شروع شده بود و ما بیشتر چشممون به نوشته های مستشرقین از جمله ادوارد بران بود.
بله.
در این زمان ایشون شروع میکنن به نوشتن این کتاب. قبل از ایشون، یعنی امتیازی که کتاب ایشون داره اینه. ببینید، ما در گذشته اگر بخوایم بگیم تاریخ ادبی نویسی در ایران شامل چه چیزهایی می شده، بیشتر تذکره نویسی ما، در واقع بار تاریخ ادبیات نویسی به دوش تذکره نویسی بوده. تذکره نویسی ما از اون چیزی که خالی بی بهره است تحلیل است. شاعری رو در 3 خط، 4 خط یا بعضی از تذکره هایی که در دوره صفوی نوشته شده در مثلا 1 صفحه 10 خط معرفی میکنن و خیلی که بخوان درباره شعرش صحبت کنن، مثلا میگن شعرش به دل مینشیند، حلاوتی دارد، ملاحتی دارد، یک در همین حد هست.
مختصر.
بله. وارد نمیشن که شعر رو به لحاظ فنی
بررسی کنن،
نقد بکنن. بله. مگر یکی دو تا کار در دوره صفوی. بقیه تذکره ها بیشتر معرفی و نمونه شعر. در تاریخ ادبیات ما این کتاب جز نخستین کتاب هایی که بیشتر تحلیل میکنه و بعد از اون اینه که تقسیم بندی که انجام میده، در واقع تقسیم بندی بر مبنای ژانرهای ادبی یا انواع ادبی ما هست. یعنی این کتاب رو وقتی ما باز میکنیم، بعد از دیباچه کوتاهی بر کتاب که مرحوم مؤتمن نوشتن،
بله،
اولین بخش قصیده است. با قصیده شروع میکنن، بعد قطعه، غزل، رباعی، مثنوی، دو بیتی و بخش دوم تحول قصیده است. یعنی اول به لحاظ ساختمانی به این نگاه میکنن، بعد این ساختمان قصیده، ویژگی های قصیده رو، تطورش رو در طول تاریخ نشون میدن با معرفی شاعران درجه‌ای که هر کدوم از این قالب ها و تحولی که قالب ها پیدا کرده. از این جهت نوع نگاه مرحوم مؤتمن واقعا نگاه نویست در زمان خودش و این کتاب سراسر تحلیله و از این جهت هم بسیار بسیار ارزشمنده. چون مثلا فرض کنید بعدها که همزمان با ایشون که مرحوم دکتر صفا شروع کردن به نوشتن کتاب تاریخ ادبیات تا زمانی که تمام شد، این تحلیل ها با این ایجاز کمتر دیده میشه. هرچند که مرحوم دکتر صفا سعی کردن کارشون گسترده باشه و تحلیل ها رو در آغاز هر دوره آوردن، ولی کتابی با این جمع و جوری و با این نوع نگاه، با این تقسیم بندی ما کمتر داشتیم. ضمن اینکه تمام اون سنت‌هایی که در قصیده سرایی، غزل گفتن، قطعه گفتن، چون اینا یک سری سنت‌های نانوشته هم داشتن.
بله.
شما باید با تو انجمن‌های ادبی گفته میشه. تمام اینها را هم لابلای این کتاب ما میبینیم و عجیب بود که این کتاب ارزشش چندان شناخته نشد در زمان خودش. شاید یکی دلایلش این بود که مرحوم معتمن